حمایت از بخش خصوصی با همراهی جناب آقای دکتر مهرداد لاهوتی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پرداختیم. انشاءالله فردا هم این موضوع مورد واکاوی قرار میگیره و جمع‌بندی در رابطه با موضوع این هفته برنامه دستور کار حمایت از بخش خصوصی تقدیم شما شنوندگان و همراهان این برنامه خواهد شد. شب بر شما خوش، خدا نگه.
همراهان همیشگی رادیو ایران، همچنان با افتخار و با اشتیاق در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 10 شب. اما در این لحظه از ورزش دوستان و ورزشکاران عزیز دعوت میکنم برنامه خودشون ورزش ایران رو بشنوه. ایران
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان گرانقدر برنامه زنده ورزش ایران. بسیار خوشحال هستیم که در روز عید بزرگ مبعث همراه شما شنوندگان محترم هستیم با برنامه زنده ورزش ایران. این برنامه تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت و سعی میکنیم در این فاصله تقریبا 30 دقیقه پیرامون اتفاقهای مهم ورزشی با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. میتونید از طریق سامانه پیامک 3900 هم با ما در ارتباط باشید و پیرامون اتفاقهای ورزشی روز اگر نظری دارید یا پرسشی در ذهنتون هست مطرح بفرمایید. وقت بکنیم، حتما به پیامک های شما هم گریزی خواهیم زد. به دقایقی پیش خبری منتشر شد که برای طرفداران تیم استقلال و حتی شاید مدیران و هیئت مدیره این باشگاه باور کردنی نباشه. آقای موسیمانه، سرمربی اهل آفریقای جنوبی تیم فوتبال استقلال، که امروز در تمرین های این تیم هم حضور پیدا کرده بود، دقایقی پیش قرارداد خودش رو یک طرفه با باشگاه استقلال فسخ کرد. اگر این موضوع صحت داشته باشه و آقای موسیمانه رفتنی باشه، یعنی استقلال باید به دنبال 4th مربی در فصل جاری بگرده و در انتظار نفر بعدی باشد که سکاندار این تیم بشه در این روزهای پرتلاطم باشگاه آبی. ما حتما در برنامه امشب اگر امکانش فراهم بشه پیرامون خبر فصل قرارداد آقای موسیمانه با شما شنوندگان محترم صحبت میکنیم. اما بعد از مذاکره هایی که انجام شده بود شب قبل در آخرین زمان باقی مانده از نقل و انتقالات، آرمین سهرابیان مدافع چپ‌های تیم فوتبال نساجی با قراردادی 1.5 سال به تیم فوتبال استقلال پیوست. این بازیکن همین چند ماه پیش در تیم استقلال حضور داشت و از این تیم جدا شده بود و دوباره آبی پوش شد.
آرمین سهرابیان و با این خرید استقلال نقل و انتقالات زمستانی خودش رو به پایان رساند. البته این تیم در بازار نقل و انتقالات تقریبا عمل کرده بدی نداشت، ولی حالا خبری که دقایق پیش عرض کردم خدمتون و اون هم برمیگرده به رفتن آقای موسیمان از باشگاه استقلال و فسخ قرار داده این مربی اهل آفریقای جنوبی، ممکنه که بسیار نگران کننده باشه و این باشگاه رو با شرایط تازه و غیر قابل پیش بینی همراه بکنه. از رشته‌های دیگر ورزشی هم با شما صحبت بکنم. آقای حسن رنگرز به عنوان بهترین مربی کشتی فرنگی قاره آسیا در سال 2024 میلادی انتخاب شد. در انتخاب شورای کشتی آسیا، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران با توجه به کسب دو نشان طلا، یک نقره و یک برنز فرنگی کاران ایران در بازی‌های المپیک پاریس به عنوان برترین مربی کشتی فرنگی سال 2024 قاره آسیا معرفی شد. دو بازیکن نوجوان تنیس روی میز ایران از رسیدن به مدال و نشان در رقابت‌های بین‌المللی زیر 17 سال قطر باز ماندند. دو نماینده کشورمون تا یک قدمی کسب مدال هم پیش رفتن ولی به مدال نرسیدن، بنیامین فرجی و فراز شکیبا که هر دو هم لژیونر تنیس روی میز ایران به شمار میان، تا مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند، اما در این مرحله با شکست برابر رقبای خودشون از حضور در مرحله نیمه نهایی و قطعی کردن مدالشون در این مسابقات باز ماندن و ناکام شدند.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
خب در هفته هایی که رقابت های فوتبال باشگاه برتر کشورمون دنبال شده، همین دو هفته آغازین رقابت های نیم فصل دوم، ما شاهد اتفاق های حاشیه‌ای بسیار عجیب و در این حال قابل تأمل و تأسف در ورزشگاه های مختلف بودیم و باز هم اینجا مثل سالهای قبل، مثل فصلهای پیش مشخص شد که ما از نظر مسائل فرهنگی با بحران مواجه هستیم. حداقل روی سکوها میتونیم بگیم که وضعیت مناسب نیست و دیگه نمیتونیم شعار بدیم که بهترین تماشاگران دنیا رو داریم و تماشاگران ما در دنیا نمونه هستن. البته به طور قطع علاقمندان فوتبال، اون طیف فراگیره، کسانی که فوتبال رو دوست دارن، حالا چه در ورزشگاه بازی‌ها رو دنبال میکنن، چه در خانه یا در محل کارشون مسابقات رو دنبال میکنن و مشاهده میکنن یا میشنون، طیف بسیار فرهیخته و با فرهنگ فوتبال ایران به شمار میان. ولی اون چیزی که در ورزشگاه ها مشخصه این است که سکوها پر از التهابه و باشگاه ها هم به هیچ عنوان فکری به حال این که مسائل فرهنگی بهتر بشه در فوتبال ایران نمی کنن و این پیشوند فرهنگی که بارها در بارش صحبت کردیم فقط یک پیشوند صرف و بدون کار کرد در فوتبال ایرانه. پیرامون مسائل فرهنگی فوتبال، به ویژه حالا با توجه به اتفاقاتی که افتاد در مسابقه تیم‌های پرسپولیس و تراکتور و پیشتر بازی تیم‌های سپاهان و تیم فوتبال پرسپولیس، با شما شنوندگان محترم در برنامه امشب می‌خوایم صحبت بکنیم، یک گفتگوی مفصل تا حدی و فراتر از حالا رنگ‌ها و به شکل عمقی و ریشه‌یابی تا جایی که زمان به ما اجازه بده، با جناب آقای دکتر رضا شجی از استادان دانشگاه و از متخصصان در حوزه جامعه شناسی ورزش تقدیم شما میشه. آقای دکتر شجی سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم هاشمی عزیز، خوشحالم که بعد از مدت‌ها صدای شما رو میشنوم. به همه شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما.
خیلی ممنون. آقا قبل از اینکه بریم سراغ همین موضوعی که اشاره کردم، سرنوشت فدراسیون ورزش‌های دریایی به کجا رسید؟
خدمت شما می‌گم که این فدراسیون یک سالی تشکیل شد، تغییر وزیر ورزش و جوانان خب از اونجایی که در واقع تصمیمات متاسفانه مبنای کارشناسی نداره و در واقع با سلیقه آدم ها هم تصمیمات تغییر میکنه، اون فدراسیون به حال منحل شد. تو یک سال هم بالاخره تلاش زیادی انجام شد تا یک ساختار ایجاد بشه، بالاخره تشکیل فدراسیون جدید. از اون سخت هم انحلالش جناب معترض هاشمی، چون شما بالای تقریبا 20 تا دستگاه نامه بزنین، مالیات، دارایی، بعد بحث تجهیزات و دستگاه و امکاناتی که اون فدراسیون داره، تنگ تکلیفش، یعنی شاید باورتون نشه یه سال خود فدراسیون بود 6 ماه انحلالش طول کشید. حالا بعد ترتیب دیگه اونو تحویل دادیم.
در زمان آقای کیومرس هاشمی اتفاق افتاد؟
بله، در زمان آقای کیومرس هاشمی منحل شد و در ترتیب یه فدراسیون جدید دیگری ایجاد شد. و ترتیب تصمیمی هستش که ورزش و جوانان گرفت و ما هم احترام داشتیم.
بله، حالا این موضوع رو به کنار بگذاریم و بریم سراغ بحثی که اشاره کردم، مسائل فرهنگی در ورزشگاه‌ها و به هر حال این پیش‌ورزی که قبل از این مطرح می‌شد که حضور بانوان محترم میتونه که فضای ورزشگاه رو بهتر بکنه و کمک بکنه به بهتر شدن جو فرهنگی فوتبال، ولی در عمل می‌بینیم که چنین اتفاقی در نهایت نیفتاده یا اگر افتاده خیلی ضعیف.
جناب معترض هاشمی، شما اگر باد بکارید قطعا طوفان برداشت خواهید کرد و اتفاقی که در فوتبال ما افتاده، فوتبال ما برای مدت‌های طولانی صرفا واژه فرهنگ رو یدک کشیده، هیچ برنامه فرهنگی در هیچ سطحی در هیچ باشگاهی پیش بینی نشده، کانون‌های هواداری صرفا در حد در واقع مدیریت یک جمعیت محدود سازماندهی میشن، از میلیاردها تومان بودجه فوتبال شاید سهم حوزه فرهنگی کمتر از 1% باشه.
بله.
اون هم بسیار خوشبینانه است و فکر نمی کنم اون 1% هم وجود داشته باشه. رویکردهای فرهنگی ما مناسبتی و شکلیه، در من اسمشو میذارم مدیریت بنری، این که مثلا در هر مناسبت یه بنر رو بسمونیم به یک گوشه از ورزشگاه و بگیم که ما کار فرهنگی کردیم، در حالی که این سطحی ترین نوع نگاه فرهنگی نسبت به ورزش، نسبت به فوتباله، در حالی که در همه جای دنیا دیگه راه‌هایی رسیدن که نه تنها جذب ورزشگاه رو تونستن کنترل کنن، بلکه جذب ورزشگاه تبدیل میشه به یک جریان فرهنگی که ایجاد امید میکنه، پیام اجتماعی میده، مسئولیت اجتماعی رو سکوها شما احساس میکنید، ولی ما در واقع کاملا فضا رها شده است. وقتی که شما یه فضایی رو از نظر فرهنگی رها میکنید به این معنا نیستش که حالا هر اتفاقی افتاده، اینجوری نیست، اون فضا خودش به صورت خودجوش فرهنگ خودش رو پیدا میکنه. ما یه فرهنگ سنتی رو ورزشگاهامون قبل از ورود زنان به ورزشگاه داشتیم و اون وجود خشونت کلامی در فوتبال ما بود. ما طی 2 دهه گذشته 3 دهه گذشته انواع مختلف خشونت رو در فضای ورزشگاه خودمون تجربه کردیم. یه زمان اگه یادتون باشه موقعی که یه مسابقه حساس برگزار میشد تمام شیشه اتوبوس ها میشکست.
بله.
که بعد فرداش اتوبوس رانی میومد مثلا میزان خسارت رو اعلام میکرد. بعد از 5-6 سال دیدیم که مسابقه اگه برگزار میشد صندلی ها میشکست و باز فرداش میومدن مثلا آمار خسارت به صندلی ورزشگاه ها رو اعلام میکردن. امروز ما در واقع بعد از عبور از این انواع خشونت ها که حالا به درگیری روی سکو هم بخشی از این خشونت بود، ولی تا 1 دهه گذشته تنها چیزی که روی سکو باقی مانده بود خشونت کلامی بود که متاسفانه هیچ راهکاری واسش وجود نداشت و هنوز هم وجود نداره، ولی ما تقریبا در این سطح از رفتار که شما ببینید این همه بطری آب پرتاب بشه داخل زمین، این همه سنگ، بعد در واقع آسیب جسمی که به ورزشگاه و به کادر فنی و به برگزار کنندگان وارد بشه و صحنه هایی که تا مدت ها واقعا دیده نمی شد داری دوباره مجدد دیده میشه، یه بخش برمیگرده به این که نه تنها حضور زنان به ورزشگاه ها این موضوع رو تبدیل نکرده، چه بسا یه باعث بروز و ظهور یه سری هیجانات جدید هم شده که ما در واقع شاهد این قضیه هستیم و نکته که وجود داره اینه که فرهنگ غالب مردانه سلطه فرهنگ مردانه خشونت‌های کلامی به سکوهای زنان هم رسوخ کرده. یعنی ما واژه‌هایی رو می‌شنویم که این واژه‌ها اصلا اینا این واژگان خواستگاه مردانه داره، اصلا مثلا شنیده این کلام از زبان یک بانو اصلا شاید معنایی نداشته باشه، ولی ما می‌بینیم که این خواستگاه منتقل شده. دلیلش اینه که شما وقتی در یک فضایی فرهنگی رو برنامه‌ای برای ترویج یک فرهنگ خاصی نداشته باشی، اون فضا خودش جستجو میکنه و فرهنگ غالب خودش رو پیدا میکنه. بنابراین امروز شاهد تسری خشونت‌های کلامی از جنس مردانه بر روی سکوهای زنانه هستیم و از اون طرف هم سکوهای مردانه با وجود به دلیل حضور جانوان میان و هیجانات بیشتری رو از خودشون نشون میدن. صندلی ها شکسته میشه، دوباره طیف وسیعی از اشیا به داخل زمین پرتاب میشه و اتفاق ویژه تری که در واقع افتاده و میتونیم مقایسه کنیم به نسبت دهه های گذشته، انتشار گسترده این صحنه ها در فضای مجازی هست که اینها دو تا کارکرد به نظر من میتونه داشته باشه. یک کارکردش این هستش که میتونه تماشاگران آینده رو بهشون پیام بده و یک در واقع پیش آمادگی ایجاد کنه که چنین بستری برای تخلیه هیجان وجود داره و اصطلاحاً طبیعی بکنه چنین رفتاری رو، و از این طرف در یک سرگرمی به صورت گسترده این منتشر میشه. کارکرد دومی که این اتفاق داره این هستش که دوباره نگرانی‌ها در خصوص موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها که در واقع خود شما می‌دونید بعد از حدود یک دهه مناقشه بالاخره این موضوع حل شد و زنان ما فرصت پیدا کردن در ورزشگاه‌ها حضور پیدا بکنن و دوباره این فضا رو این مناقشه رو ایجاد میکنه که نکنه اون تصمیم حضور زنان در ورزشگاه تصمیم اشتباهی بود و این فضای گفتگو در این زمینه رو دوباره باز میکنه که به نظر من اگر که در واقع این فضا ادامه پیدا بکنه و اگر انفعال در پیدا بکنه ممکنه منجر به تصمیماتی مبنی به محرومیت حضور زنان در ورزشگاه ها حداقل در بعضی از بازی های حساس از مسابقات بشه. در من بازگشت عقب میشه جناب متحده هاشمی عزیز. ما اون چیزی که انتظار داریم همه جای دنیا وقتی که یک پدری تصمیم میگیره که فرزند 12 ساله خودش رو به ورزشگاه ببره، به این امید هست که اون فرزند 12 ساله از اون فضای مسابقه لذت ببره، احساس خوبی داشته باشه، نشاطی پیدا بکنه. خوشحالم که صدای از رادیو میشنوند در خصوص بردنشون به ورزشگاه احتمالاً دچار تردید هستن، به خاطر اینکه به طور میانگین جناب معتمدشی بر اساس یک تحقیق کارشناسی ارشد انجام شده بود، اگر شما در واقع 90 دقیقه فوتبال رو در این مسابقه تجربه می‌کردید، بالای 60 نوع در واقع فحش بسیار زشت با درون مایه‌های جنسیتی می‌شنیدید که محور توهین‌ها هم متأسفانه مادر هست. کارکرد فحش رو وقتی در جامعه ایران ما بررسی میکنیم، وقتی که شما میخواید یک نفر رو تحت تاثیر قرار بدید و اون رو ناراحت بکنید، از قرارگیری یک امر مقدس در کنار یک امر نامقدس در واقع یک فحش در واقع ایجاد میشه و حضور مادر در توهین‌ها، حضور خواهر در توهین‌ها در واقع دو تا پیام داره. یکی پیامش اینه که در واقع میخواد بیشترین اثر خودش رو در قالب تحت تأثیر قرار دادن منفی اون فردی که مخاطب این حتی کی هست قرار بده، و از اون طرف هم نشان میده که در واقع همچنان محور مادر به عنوان یک عامل اثرگذار و مقدس در جامعه در ذهن سکوها و روی سر بسیار مهمه. اما اگر فرصت باشه من در مورد راهکارها هم
حالا اجازه بدید در یک فرصت دیگه، چون الان بحث خیلی بحث مفصلیه و نیاز به حالا کار کارشناسی وسیعی داره، ما اجازه بدید تا همینجا این بحث رو تقدیم شنوندگان بکنیم. انشاءالله در زمان دیگری حتما دوباره مزاحم شما خواهیم شد.
متشکرم.
سپاسگزارم از آقای دکتر رضا شجی عزیز. یه نکته هم اشاره بکنم، شاید حالا اونایی که قدیمی تر باشن و سنی ازشون گذشته باشه یادشون باشه که همین چند دهه پیش زمانی که یه دوره آقای علی پروین سرمربی تیم ملی بود، ایشون توانست ایران رو قهرمان بازی آسیای 90 پکن بکنه، یا یه دوره آقای پورهیدری سرمربی تیم کشورمون بود با ایشون تیم ایران قهرمان با بازی آسیای 98 بانکوک شد، طرفداران استقلال یا پرسپولیس حالا با توجه به خاستگاه این دو مربی ارزنده و بزرگ فوتبال ایران که خدا رحمت کنه آقای پورهیدری رو، به نفر مقابل و به کسی که سرمربی تیم ملی بود بسیار احترام می‌گذاشتن و ما به هیچ عنوان شاهد توهین به مربی تیم ملی، حالا چه در بازی‌های تیم ملی چه در بازی باشگاهی، نبودیم. و حتی زمانی که استقلال و پرسپولیس در رقابت‌های آسیایی با هم مسابقه می‌دادن، در واقع با حریفانشون مسابقه می‌دادن در همین ورزشگاه آزادی، طرفداران تیم رقیب می‌آمدن به حمایت از تیمی که در آسیا مسابقه داره. یعنی اگر پرسپولیس بازی داشت که طرفداران استقلال در ورزشگاه آزادی پرسپولیس رو تشویق می‌کردن و بالعکس. و این فضا فضای بسیار زیبا، فضای بسیار دوستانه و صمیمانه بود و حالا باید بررسی بشه، واقعا کار کارشناسی بشه از سوی کسانی که در مراکز دانشگاهی فعالیت میکنن در کار جامعه شناسی ورزش تخصص دارن که چرا ما از اون فضا به این فضا رسیدیم. حتی یک دوره بودش که طرفداران تیم رقیب به همدیگه شیرینی میدادن در ورزشگاه آزادی، از هم پذیرایی میکردن در جایگاه تیم خودشون از طرفداران تیم مقابل. و ما از اون فضای خیلی دوستانه، صمیمانه، مهربانانه و آمیخته با فرهنگ کشورمون به یک فضای پر از خشونت، پر از توهین و پر از افترا رسیدیم و الان دیگه هیچ کس از توهین به تیم مقابل، به فرد مقابل، به بازیکنی که قبلا در اون تیم بوده و به هر کسی که سمتی داره و مسئولیتی داره ابایی نداره و به هر وسیله این کار انجام میده. به هر حال این موضوع یک موضوع قابل تعامل، نباید از کنارش به راحتی گذشت. حتی بیشترین جریمه های کمیته انضباطی هم شامل متخلفان بشه، ولی باز هم ریشه مسئله حل نشده. ساعت 19:52 دقیقه است. برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران را تقدیمتون می‌کنیم. خب اجازه بدید برگردیم به موضوعی که در ابتدای برنامه اشاره کردم و اون هم فسخ قرارداد آقای موسیمانه با باشگاه استقلال. پیرامون این خبر اجازه بدید بریم سراغ آقای مرتضی ظهیری، خبرنگار مطلع در حوزه باشگاه استقلال، ببینیم که علت چیست و چه اتفاقاتی در این باشگاه در حال رخ دادن هست. آقای ظهیری سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما
هستم. سپاسگزارم از حضرت عالی. این موضوع از کجا اتفاق افتاد؟ چون آقای موسیمانه که به امارات رفته بود برای اینکه حساب بانکی باز بکنه، چی شد که یک باره ایشون فسخ قرارداد کرد؟
من یه مقدمه خیلی کوچیکی بگم که خب آقای موسیمانه خودتون میدید که دیگه به مثل سابق اون انگیزه لازم برای کار کردن تو استقلال نداشت. به همین دلیل یه کشمکشی هم بین خودش و بازیکنهای استقلال و مدیریت هم به وجود اومده. مدیریت جدید باش به سال هم متوجه این موضوع شده بود. اولش هم بیه 12 دیما نوتیسی به باشگاه استقلال و مدیرهای وقت قبلی داده بود که آقا 15 روز وقت دارید که مطالبات من رو پرداخت کنید. باشگاه استقلال بعد از این نوتیس 160,000 دلار به حساب مسلمان در آفریقای جنوبی واریز میکنه، ولی بقیه پول به دلیل مشکلات و تحریمایی که وجود داره برگشت میخوره. بعد باشگاه استقلال نامه میده به وکیل مسلمانه که آقا ما انقدر، اولا که درخواستی که برای مطالبات داشتی انقدر نبوده، انقدر بوده ما انقدرش رو زدیم و بخش دیگرش که حدود 60,000 دلار برگشت خورده، شما بیا برو توی یک از کشورهای حوزه خلیج فارس حساب باز کن تا ما بقیه.
یعنی دقیقاً همون موضوع آقای استراماچونی،
یه چیز شبیه هون با این تفاوت که این دفعه استقلال دست بازتری داره به خاطر این که به وکیلش موضوعات رو اعلام کرده بوده. حالا زمان قبل یه سری اهمال کاری ها صورت گرفته بود دیگه. حالا نمیگم کامل پرداخت کرده بود، حالا چون باشگاه استقلالی که من پیگیر کردم میگه ما همه رسیدار داریم، یه 60,000 تا مونده بود، به وکیلش هم این موضوع رو اعلام کردیم. دیروز که مسلمانه و برخی از دستیارش امارات بودن برای افتتاح حساب بانکی، ظاهرا یه تصمیم دیگه ای میگیرن، یه نامه دیگه ایمیل دیگه به باشگاه استقلال میدن که نوتیس نبوده ولی در ایمیل تهدید شده بود که آقا شما 24 ساعت وقت دارید بقیه پول منو بدید. باشگاه استقلال میگه مگه شما نرفتید امارات حساب باز کنید؟ خب باز که کردیم، ما یک هفته میدیم، امروز فردا تعطیله، حالا میره توی دو سه روز آینده. ظاهرا همین آقای مسلمان بهانه میکنه، با وجودی که امروز از سر تامین استقلال بوده قراردادش یک طرفه فسخ.
حالا به نظر شما پای پیشنهاد دیگری در بین هست؟
من از این ماجراش خیلی خبر ندارم، فقط اینو خوب میدونم که آقای مسلمان دیگه دوست نداشته استقلال بمونه،
چون آخه زمانی که ایشون آمده زمان بسیار کمیه، یعنی اگر هم حالا مربی بخواد از یک باشگاه جدا بشه حداقل مثلا ایشون تا انتهای فصل میمان در استقلال، چون الان در آستانه دو بازی مهم رقابت لیگ نخبگان آسیا استقلال بدون سرمربی شد.
حالا شما تصور کن اون پروسه‌ای که پرسپولیس برای انتخاب سرمربیش استقلال بخواد ادامه داشته باشه، به قول شما لیگ نخبگان آسیا چند روز دیگه شروع میشه. امیدوارم اهمال کاری از توی باشگاه استقلال صورت نگرفته باشه و بهانه دست این مربی نداده باشن و به قول شما ماجراهای استراماچونی اتفاق نیفته.
حالا یکی از شنوندگان فرد... نوشته بود استراماچونی شماره دو این داستان
بله. آقای مسلمانه اینه که ایشون خودش تمایل نداشت توی استقلال بمونه، اصلا یه موازی بین خودش و بازیکن‌ها پیش اومده بود دیگه، حالا نگیم یکیش ماجرای رامین رضاییان بود، یک بعضی از بازیکنان استقلال هم همین شرایط داشتن، مدت دیگه چند مدتی بود که در واقع تیروتار بود رابطش با بعضی از بازیکنان استقلال.
بله
حالا باید ببینیم که حالا با خودمون که حالا خبرنگار حوزه استقلالی میدونستیم این ماجراها رو و میدونستیم یه جایی باید تموم بشه رابطه آقای مسلمانی و باشگاه استقلال. حالا ایشون از طریق بحث پرداخت نشدن مطالباتش این تصمیم رو گرفت، این راهو پیش گرفت. استقلال راهی نداشت، یعنی اینجوری باید منتظر میمون تا خودت برو پس ما.
حالا فکر میکنم با توجه به این شرایط شاید الان مربی ایرانی مد نظر باشگاه استقلال باشه، یعنی آمدن مربی خارجی توی این زمان هم کار سختیه و هم با خطر زیادی مواجه میشه استقلال، حالا از نظر مسائل مالی و
بله
اتفاقات که برای مربی آفریقایی افتاده.
اون چه که مشخصه استقلال بسیار کار سختی داره، اولا که به چه کسی بسپارن هدایت تیمو که چند روز دیگه با الشوته عراق بازی بسیار مهم در لیگ نخبگان آسیا دارن، بعدش دربی رو دارن، بعد جام حذفی رو دارن، مسابقات لیگو دارن، اینکه گزینه‌ای هست واقعا در داخل که بخوان هدایت تیم رو بهش بسپارن؟ همین جوریش گزینه‌های ایرانی با چالش‌های روبرو هستن. مسئله بعدی اینه که اگر خارجی قرار باشه بیاد چه کسی بیاد؟ تا که چقدر زمان داره که به فوتبال ایران آشنایی پیدا کنه. اون چیزی که مشخصه وضعیت باشگاه استقلال با وجودی که چند گزینم چند بازیکن هم جست خیلی مطلوب نیست و جایگاهش تو جدول هم داره
میره. ظاهری حالا جدا از موضوع سرمربی تیم، در نقل و انتقالات آخرین خرید همون آرمین سهرابیان بود یا بازیکن دیگه هم این تیم پیوست؟
آرمین سهرابیان، مهران احمدی و سال هرزانی که گزینه‌های لیگ برتری بودن، یک بازیکن جوان هم که گرفتن، نه دیگه هم گزینه آخر همین چند تا بازیکن بودن چون بازیکن اینا بود. قرار داد جالب دیشب می‌خواستن قرارداد جمعه رو فسخ کنن که خب موفق هم
بله 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 در جریان هستم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما، ممنون که در این گفتگو همراه ما بودید. به هر حال اینم از پرونده آقای مسلمانه و از حضور کوتاه مدته این مربی در رأس کادر فنی باشگاه استقلال. یه مسائلی هم که در باشگاه ایرانی وجود داره این هستش که حالا اونطوری که ما شنیدیم نمیشه ثابت کرد ولی خب شاید به واقعیت نزدیک باشه، این هستش که بازیکن‌ها در مقاطعی با هم دست به یکی میکنن یا دسیسه میکنن که یک مربی رو از تیم بیرون بیاندازن یا کارا بر مربی سخت بکنن یا به هر حال در تیم خودشون گروه تشکیل میدن که در باشگاه ایرانی از این دست اتفاقا زیاد میفته و شاید آقای مسلمانه هم قربانی همین مسائل حاشیه‌ای شده. نمیشه حالا با قاطعیت گفت ولی به هر حال ممکنه چه این اتفاقاتی هم در باشگاه بحران زده استقلال رخ داده باشه.